اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد نبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ما بنامون این بود که در این جمعه های ماه مبارک رمضان یاد و نامی بکنیم از مولای خودمون، آقای خودمون، صاحب و سرور خودمون، صاحب العصر و الزمان، عجل الله تعالی فرجه الشریف. گفتیم این یاد و نام را ما چگونه قرار بدهیم؟ پاسخ برخی از شبهاتی که توسط دشمنان مذهب ما القا می شود توی جمعه ها بعضیش رو جواب بدیم. رسیدیم به یه شبهه‌ای که اینا طرح می کنن تحت عنوان این که امام زمانی وجود ندارد و هنوز همچی شخصیتی به دنیا نیامده است. خب یه شبهه ایست که طرح میکنن، میگن بله، اوناشون که مسلمونن میگن بله، تو روایات داریم یه مهدی موعود میاد، لکن این تو آخر الزمانه. اینی که 1400 خورده سال قبل، بله 1200 خورده سال قبل، 1100 خورده سال قبل به دنیا آمده باشد و هنوز زنده باشد، همچی چیزی نیست. خیلی خوب، ما در جواب اینایی که اظهار اسلام می کنند و این حرف رو می زنند می گم مدارکی از کتابهای خود شمای اهل سنت وجود دارد که در این کتابها خود اهل سنت اقرار و اعتراف کرده اند بر ولادت مهدی موعود. و تصریح می کنند که او کیست؟ تصریح می کنند او فرزند امام حسن عسکری است و نیمه شعبان سال 255 هجری هم به دنیا آمده است. ما تا قرن چندم، هشتم، برای شما کتابهای علمای اهل سنت، دانشمندانشون را مرور کردیم و بعضیش رو با جلد و صفحه خدمت شما اینجا عرض کردیم. و البته ظاهراً این جلسه 18 است که ما داریم این اسناد رو بحث می کنیم. البته تو این سال 3 جلسه شه. یک جلسه تو مسجد جامع عباسی داشتیم، 2 جلسه 2 جمعه اینجا. خیلی خوب، حالا میریم سر قرن نهم. ابوالولید محمد ابن شحنه حلبی، متوفای 815 قمری است، یعنی اول قرن، اوائل قرن نهم هجری، ابن شحنه در کتاب خودش به نام روزت المناظر فی علم الاوائل والاواخر صفحه 78 چنین می نویسد: و ولد لهذا الحسن، میگه تو شرح حال امام حسن عسکری، میگه به دنیا آمد برای این حسن. کدوم حسن؟ امام عسکری علیه السلام. ولده، پسرش به دنیا آمد. پسر چه نام دارد؟ محمد. المنتظر، تمام عالم در انتظار ظهورش. ثانی عشرهم، که این آقازاده دوازدهمین چیست؟ دوازدهمین از این ائمه هداست. این پسر امام حسن عسکری دوازدهمین حجت خداست، دوازدهمین امام معصومه. و یقال له، چی بهش میگن؟ به این آقازاده گفته میشود، اسم فاعل از ماده قیام را ذکر کرده است که من بله ازش میگذرم. بعد والمهدی والحجت، کی به دنیا آمده است؟ ولد فی سنت خمس و خمسین، ولد فی سنت خمس و خمسین و مئتین، سال 255 هجری. تمام شد دیگه، از این تصریح بالاتر میخوان؟ بله. ابن شحنه حلبی متوفای 815. این یک مورد دیگه. یه صلوات بفرستید تا مورد دیگه. احمد ابن علی قلقشندی، قلقشندی دو تا قاف یه لام وسطش، متوفای 821 هجری است. خب، ادیب، شاعر، تاریخ نگار اهل سنت است. کتابی دارد به نام قلائد الجمان، صفحه 164 این کتاب می نویسد: بعد از امام هادی، که حجت خداست، که امام معصومه، میگه ثم ابنه الحسن الزکی، امام حسن عسکری، المعروف بالعسکری. خب بعد امام حسن کیه؟ میگه ثم ابنه محمد. الحجت، که بهش حجت هم میگه. و یقال، و به او گفته می شود، باز اسم فاعل از ماده قیام، و هو ثانی عشره، و این آقازاده دوازدهمین امام است. یعتقدون حیاته و ینتظرون خروجه، میگه شیعیان اعتقاد دارن این آقا زنده است و منتظر ظهور و خروج او هسته. بفرمایید. همین آقا قلقشندی کتابی دارد به نام نهایت العرب، درسته؟ نهایت العرب با همزه و نه با عین، با همزه. ایشون تو این کتاب هم این معنا رو ذکر کرده، صفحه 124. یعنی قلقشندی تو دو تا کتاباش اقرار به این معنا داره که پسر امام حسن عسکری امام زمانه و به دنیا آمده. باز بریم شخصیت دیگری، یه صلوات بفرستیم. خواجه محمد پارسا، متوفای 822 هجری است. مذهبش سنی حنفی است. عارف هم بهش اطلاق می شود. کتابی دارد به نام فصل الخطاب به وصل الاحباب، صفحه 443 این کتاب میگه لم یخلف الحسن العسکری ولدا ظاهرا ولا باطنا غیر ابی القاسم محمد المنتظر. میگه امام حسن عسکری نه تو ظاهر نه در باطن و واقع هیچ فرزندی ندارد، امام عسکری، مگر یه تک پسر. کیه؟ کنیش ابوالقاسمه، نامش محمده، لقبش منتظر است. المسمى به این آقا اطلاق می شود، باز اسم فاعل از ماده قیام، اندل امامیه. خب و کان مولد المنتظر، تعبیر می کند رضی الله عنه، بله زمان ولادت این آقا که منتظرم کنیش هست، کیه؟ لیلة النصف من شعبان، شب نیمه شعبان، سنت خمس و خمسین و معتین، 255 هجری. مادرش کیست؟ ببینید باباشو گفت، ولادتشو گفت، حالا نامشم گفت، کنیشم گفت، القابشم گفت. و امهو ام ولد، میگه مادر این آقا یعنی زن امام حسن عسکری که مادر امام زمان باشد، میگه ام ولد یقال لها نرجس، اسمشم نرجس خاتون است. میگه من و شما غیر این میگی؟
نه.
بفهم. خواجه محمد پارسا قرن نهم هجری، حنفی، سنی حنفی. باز یکی دیگه برای شما بخونم. این دیگه شخصیت بسیار بزرگی است، ابن حجر عسقلانی. عسقلان کجاست؟ الان هست عسقلان کجا؟ ها؟ عسقلان فلسطینه الان، بله، جزو فلسطینه و اشغال اسرائیله، ولی در اصل جزء سرزمین فلسطین بود است که اسرائیلی ها الان اشغال کرد. ابن حجر مال اونجاست، یک عالم رجالی حدیث شناس برجسته اهل سنت، یعنی جزء قله های علمی اهل سنت در ردیف اولشون یکیشون این ابن حجره. خیلی خوب، کتابی دارد به نام لسان المیزان در علم رجاله. در این کتاب لسان المیزانش ذیل شرح حال جعفر، کدوم جعفر؟ جعفری که برادر امام حسن عسکری است، ذیل شر حال جعفر ابن علی الهادی، همونی که شما بهش میگید جعفر کذاب، ذیل شر حال اون اینجور می نویسن. ببینید، لسان المیزان ابن حجر عسقلانی جلد 2 صفحه 460 می نویسد جعفر ابن علی، خب جعفر اسم خود جعفر کذابه، باباش علی ابن الهادی، پسر امام هادیه دیگه، برادر امام عسکری است، ابن محمد که امام جواد، باز ابن علی که امام رضا، درسته؟ ابن موسی، ابن جعفر، ابن محمد، ابن علی، ابن الحسین، ابن علی، ابن ابی طالب الحسینی. میگه نسب ای جعفر حسینی است. کیه؟ اخو الحسن. میگه این برادر کیست؟ امام حسن عسکری است. الذی یقال له العسکری، که به امام حسن میگن چی؟ عسکری. جلسه قبل گفتن چرا میگن عسکری. و هو الهادی عشر، امام حسن عسکری امام چندمه، میگه هو الهادی عشر من الائمه الاماميه، امام 11 از امامان امامیه هست، امام 11، امام عسکری 11 میشه. این امام عسکری کیه؟ میگه و والد محمد، و والد محمد صاحب السرداب. میگه این امام عسکری پدر آقازاده ایان به نام محمد که صاحب او سردابی است که تو شهر سامراست. بفهم، ابن حجر عسقلانی قرن 9، فقط ببینید کجا برده مطلب ها. به جای این که ذیل امام حسن عسکری بگد و امام حسن عسکری رو معرفی کند، صاحب عنوان رو کی قرار داده؟ جعفر کذاب. اینا دیگه یه چیچیاییست که نمیشد کارش کرد دیگه. یه ذاته که اون ذات یه وقت خراب از آب در میاد، کارش نمیشد کرد. به جای این که عنوان عسکر، عنوان اصلی را امام عسکری بگذارد، عنوان اصلی را گذاشته جعفر کذاب. درست؟ ذیل جعفر کذاب، میگه جعفر کذاب برادر امام عسکری است. بعد میگه امام عسکری امام 11 شیعیان است و پدر محمدی است که صاحب سردابه. این اقرار به ولادت امام زمان توسط ابن حجر عسقلانی معروف اهل سنت. یه صلوات دیگه. سراج الدین رفائی با عین، متوفای 885، هنو تو قرن 9. این سراج الدین در مورد امام زمان ما اینجوری گفته است، کتابی دارد به نام صحاح الاخبار فی نسب سادت الفاطمیت الاخیار، صفحه 49 تا 54ش، 5 صفحه در مورد امام زمان مطلب داره. یه قسمتایشو برای شما میخونم. و رول عارفون من سلف اهل البیت، من سلف اهل البیت، میگه دانایان از گذشتگان اهل بیت چنین روایت کرده اند، ان الامام الحسین لما انکشف له فی سره ان تولا الخلافت الروحیه. میگه چنین گفتند دانایان اهل بیت، امام حسین وقتی که دانست، امام حسین شهید کربلا، وقتی دانست خلافت و امامت در نسل او و فرزندان اوست، ان تولى الخلافة الروحية التي هي القوسية والإمامة الجامعة فيه وفي بنيه على الغالب. وقتی امام حسین دانست که خلافت و امامت در فرزندان ایشان است، استبشر بذلك، خوشحال شد که امامت در نسل امام حسین دیگه. ما بله از بعد خود امام حسین همه امامان فرزندان امام حسینن. میگه حسین از این مطلب شادمان شد. خب و با اف الله نفسهی، خیلی خب، و به خاطر این که این امامت در نسل او قرار بگیرد، حسین فداکاری در راه خدا رو در کربلا انجام داد. اینو حالا حرفای ایشونه. امام حسین سه تا خصوصیت داره دیگه، شما همه دون میدونی. یک، چی؟ الشفاء فی تربته. دو، چی؟ استجابت دعا تحت قبته. سه، الامامتو فی من ذریته. درست شد؟ وقتی حسین علیه السلام این فداکاری رو در کربلا کرد، همه چیزشو برای خدا داد، خدا این سه تا مطلب رو به امام حسین عطا کرده. تربت شفاست. خب یعنی حتی بیمار سخت میگن تربتش بدید، اگه خوب شدنی باشد خوب میشد، اگر خوب نشدنی هم باشه چه میشد؟ تمام میکند، راحت میشه. خب بعد خود اون تمام کردن که یه بنده خدایی رنج نکشد، اونم چیه؟ اونم یه شفاست، راحت میشد. رفیق خود ما، حالا بذارید اسم ازش بیاریم، خب، که امروز یه طلب مغفرتی هم جمعه برای ایشون بشه. رفیق خود ما مرحوم حجت الاسلام آقای آسد حسن موحد ابتهی، همه شما میشناختید. خیلی خوب، محرم شب اول و شب دوم روزه مارم آمد، رفت تو خونه نیمه شب سکته کرد، سکته مغزی، بردن بیمارستان، پنج روزم تو بیمارستان بود. درسته؟ سکته مغزی، هیچ حیات چی گیاهی، هیچی کار نمی کند، تو کماست، هیچ. خیلی خوب، به من گفتن بیا بالا سرش. من گفتم من به شدت علاقهی که به ایشون دارم، من نمیتونم اینا ببینم تو این حال، بیام میریزم گله هم، من عذر میخوام، نمیتونم، یعنی بد میشه حالم بیام بالا سرش ببینمش تو این حالی که تو کماست. خیلی با هم رفیق بودی، نمیام، ببخشید. یا آقا دیگری رو گفتن، او آقا رفت بالا سرش، تربت هم داد به آقای مرحوم آستسن. او آقا تربت رو داد، از بیمارستان آمد بیرون، آقا اصلا تمام کرد، تمام. گیر تو تربت نیست، گیر این است که در اون شرایطی که کسی تو کماست، حیات نباتیست، بعضی وقتا چند ماه نه چند سال چی میشن؟ ادامه پیدا میکنن. و خب این ای که زنده نمیشد که، خوب نمیشد که، منتها اینی که تو حیات نباتی رفته، تو کما رفته، هم برای خودش رنجه، هم برای کی؟ اطرافیانش رنجه. و ما کسانی رو داریم که 10 سال یا بیشتر تو چه بودن؟ کما بودن. مرحوم آقا حسن تربت رو که بهش دادن، ساعتی بعد از این که تربت رو تو دهانش ریختن تمام کرد. یعنی چی شد؟ یعنی راحت شد. خودش شفا ببینید، یه طرفش بهبودیست، یه طرف دیگرش راحتیست. راحت شد و تمام. این خصوصیت امام حسین، الشفاء فی تربته و الاستجابت تحت قبته. ای کسی شک داره زیر گنبد امام حسین پا زریح وقتی وایساده دعاش مستجابه، نره کربلا. بارها و بارها این مطلب به چی رسیده است؟ به اثبات رسیده. حالا اینم برادون بگم، یه صلوات بفرست. سفر اول آقای دکتر عابدی، من رفتم کربلا، محرم بود 1420، 24 سال پیش، زمان صدام. خب درسامون که تموم شد، با اینکه اینجا مجلس روزه بود، ولی خب چون مرحوم پدرم زنده بودن، ما اجازه گرفتیم و تو روزه اینجا هم شرکت نکردیم. دهه عاشورا رفتیم برای کربلا، رفتیم کربلا. خب حکومت صدام هم بود، درسته؟ کربلا از سوریه هم باید می رفتیم، چون تازه راه باز شده بود. رفتم سوریه، از سوریه اونجا به یه کاروانی ملحق شدیم، چون من تنها بودم، به یه کاروان ملحق شدیم. اونا مثلا به اندازه یه اتوبوس بودن، ولی جا داشتن، چند نفر جا داشتن. ملحق به اونا شدیم. از اون کربلاهایی که از دمشق با اتوبوس می رفتیم تا عراق و بفرمایید چه همه شهرهای زیارتی هم خودشون می بردن، یه هفته تمام هم که می شد دوباره با اتوبوس برمی گشتیم برای کجا؟ دمشق. انو راه از طرف ایران باز نشده بود، ولی همه مثلا اونایی که تو اتوبوس بودن همه ایرانی بودن، آمده بود. خیلی رفتیم الحمدلله. بله تو اون سفر اول منم بود، پا زریح امام حسین، من یک کتاب داشتم 12 جلد. کسی کتاب رو چاپ نمی کنه 12 جلد. موسوعت و احادیث اهل البیت علیه مسلم. اونجا با ذریح امام حسین گفتم آقا نوشتنش با من بوده، اینا احادیث شما و پدرانتون و فرزندانتونه. 10 سال من عمرم رو گذاشتم اینا نوشتم، لیکن دیگه چاپ کردنش با شما، نوشتنش با من، چاپش با شما، خودت درست کن دیگه، خلاص. همین به امام حسین اینو گفتیم و گفتیم خدایا کار چاپ کتاب رو درست کن. آمدیم زیارت تمام شد و برگشتیم به بفرمایید سوریه، دوباره دمشق. خب بله، یکی از رفقا آمد گفت که میخوای بری لبنان؟ گفتم بله میخوام برم بیروت. گفت بسم الله. یکی از دوستان میخواد بره از طریق اون موقع بین سوریه و دمشق یه خط عسکری بود، چون ما اصلا ویزای لبنان نداشتیم، ولی از اون طریق عسکری اگه میرفتیم اونجا دیگه ویزا نمیخواست. وقت اینا از طریق عسکری ما رو بردند کجا؟ بردند از دمشق به بیروت. خب یعنی من رفتم بیروت بدون این که اصلا ویزای ورود به لبنان داشته باشم، بدونش. یعنی وارد یه مملکت شدیم بدون ویزا از اون طریق عسکری. خب از اون طریق وارد شدیم بیروت و رفتیم اونجا، یه جایی برامون تهیه کرده بودن، رفتیم توی آپارتمان و اونجا بودیم در بیروت. حالا دهه دوم محرمه، دهه اول و من کجا بودم؟ عراق، کربلا. حالا دهه دوم گفتیم حالا که بیروتیم بذار بریم بگردیم تو این ناشرای بیروت، کتاب فروشی‌های بیروت بگردیم ببینیم پیدا میشد یه کسی کتاب ما رو چاپ کند یا نه. صبح بلند میشدیم، صبحونه اونو که میخوردیم را میافتادیم تو زاهیه جنوبی در بیروت به دنبال ناشرا و کتاب فروشی ها. سلام علیکم، ما یه همچی کتابی داری چاپ میکنی یا نه؟ به شما بگم من 50 تا ناشر و کتاب فروش رو رفتم اقراق نکردم. یعنی شما بگی هر کی بود من رفتم، همشون یه نگاهی میکردن و میگفتن نه ببخشید. یکیشون که شیخ بود، هم لباس خودم بود، حالا دیگه اسمشون نمیارم، گفت بله من برات چاپ میکنم، ولی باید چیکار کنی؟ باید پولشو بدی. پولشو بده من برات چاپ میکنم. حالا دیگه من به اون نگفتم خدا بابا تو بیامرزه، خواهی که من پول داشتم که خودم چاپش میکردم، تو رو میخواستم چیکار؟ شما اگه پول داشته باشی کارو خب خودت میکنی دیگه، کس دیگه رو میخوایی چی؟ گفت پول بده تا برات بکن. خیلی پس بفرمایید که اینم نشو. 3-4 رو کار من این بودم، صبح میرفتم تا ظهر 2-3 بعد از ظهر میمدم خونه، دوباره فردا همینجور. بفرمایید دیگه روز آخر بود، دیگه شبش یا فرداش میخواستیم دوباره برگردیم بیام کجا؟ دمشق. وقت باید از همون خط عسکری هم میمدیم که ویزا نداشتیم و اینا بتونیم برگردیم. قرارای برگشتمون هم گذاشته بودیم که بیان دنبالمون و ببرندمون و همه چی، قرار مرتب. روز آخر داشتم رد میشدم دیدم اسم یک انتشاراتی به جلو چشم خورد، معروفم بود، ازشم خودم کتاب قبلا خریده بودم، دار و احیاء التراث العربی. خیلی چه کردیم؟ گفتیم حالا ما که همه رو رفتیم، همه هم گفتن چی؟ نه. بذار اینم بریم. گفتیم بسم الله و رفتیم تو. رفتیم تو دیدیم آو چه دفتر مفصلی. یک اونا بقیه مثلا یه حجره یه اتاق یه همچی چیزی بود، این یه وارد شدیم گفتیم که صاحب اینجا رو میخوام، دربونی داشت گفت برو طبقه چندم، دیدیم یه آپارتمان مفصل، یه پیرمردی هم نشسته است که بعدم فهمیدیم اسمش حاجی مصطفی ایرانی است، حاجی مصطفی فولادگر، اونجا بهش میگفتن حاجی مصطفی ایرانی. و بله ریشاش هم یک تیغ سفتی انداخته است و با یک کله کچل و تاس و یه پیرمرد قریب 70-80 سالا نشسته است داره قهوه میخورد و 5 تا دختر از او دخترکان حورالعین لبنانی هم دورش مثل پروانه میچرخند. یکی براش چای میاره، یکی قهوه میارد، یکی پاشا میمالد، یکی بله چه میکند، هر کدام مسئول یک کاری هست. ما رو بگو وقتی رفتیم تو این قصه رو دیدیم گفتیم ول معطلی، اونایی که هم لباس خودمون بودن و این دم و تشکیلات رو نداشتن به ما گفتن چی؟ نه این که دیگه بله با این دخترا که دورشن این که دیگه. گفت بفرمایید. حالا دیگه اومده بودیم دیگه سلام کردیم و نشستیم و گفتم که من یه کتاب دارم میخوام این کتابم رو شما برام چاپ کن. گفت چند جلده؟ گفتم 12. گفت کتابت اینجاست؟ گفتم نه، کتاب ایران. گفت من حاضرم برات کتاب رو چاپ کنم به شرطی که حاجی حامد عزیزی، حاجی حامد صاحب انتشارات دار و تعارف بیروت میشناختمش، گفت به شرطی که حاجی حامد بنویسد این کتاب خوبیست من برات چاپ میکنم. ما رو گفتیم جدی چاپ میکنی؟ گفت بله، حاجی حامد بنویسد کتاب خوبیست. همین. گفتم حاجی حامد بنویسه خلاصه؟ گفت گفتم من رفتم حاجی حامد بنویسد و برگرد. آمدم از پیش ایشون بیرون یه چند صد متر اون طرفتر مغازه حاجی حامد بود. رفتم پیش حاجی حامد، حاجی سلام. حاجی حامد قومم بود و ایرانم بود و فارسی هم بلد بود. حاجی مصطفی خودش اصل مادرش شیرازی بود، ایرانی بود مادرش، ولی خیلی خودش فارسی بلد نبود. با حاجی حامد گفتم حاجی مصطفی اینو به من گفته. گفت اینو از کجا پیداش کردی؟ گفتم هیچ، همینجوری ها رفتم تو پیداش. بله بهش گفتم. گفت حامد بنویسد من برات چاپ میکنم. حاجی حامد کتاب ندیده را، کتاب ایران بود نبرده بودی، برداشت کتاب ندیده را نوشت. کتاب و شیخ فریدون فی بابه، کتاب بی نظیریست در موضوع خودش. مواظب باش که کس دیگری اینو چاپ نکند، از دست در نیارد. برداشت اینو روی کاغذ، از این کاغذ تقویما نوشت، امضا کرد، گفت بیام داد دست من. برداشتم بردم پیش حاجی مصطفی سلام، گفتم بیا اینو حاجی حامد نوشت. نگاه کرد خط حاجی حامد رو میشنم. گفت خلاص. گفتم یعنی چی؟ گفت چی دیگه، من چاپش میکنم، کتاب بده من. گفتم ایرانه. گفت برو بیار. گفتم خب برو بیار، کتاب حروف چینی میخواد، چه میخواد؟ این 12 جلد طول میکشد. و من بیام اینجا حروف چینی کنم باید 2 سال اینجا باشم. گفت همونجا ایران حروف چینی کن، وردار بیار. گفتیم بسیار خب. بعد این مصادف شده بود با فصل اردیبهشت و نمایشگاه کتاب تهران. پسرش چون این ناشر بود کتاب آورده بود تو نمایشگاه تهران و داشت اونجا میفروخ کتابا رو. برای پسرشم یه موبایل داد به من، گفت تو کی داری میری تهران؟ گفتم درود که. گفت این گوشی پسر منه، این گوشی پسرمو. یه دونم کاپشن داد، گفت تهران هوا سرده هنو، این فکر کرد هوا گرمه لباس نبود. این کاپشن رو با این گوشی موبایل برسون تهران دست پسر من، پسرش حاجی محمد بود هستش. گفتم خیلی چاش چیزی نیست، یه پلاستیک میذارم تو ساکم میبرم تهران تحویلش بدم. چون برگشتمونم دمشق تهران بود، گفتم مانعی نداره. اونم گرفتیم و قرار شد ما بیام حروف چینی کنیم، کتاب بدیم بیروت اینا چاپ کنن. خلاص آمدیم برگشت بیروت دمشق و دمشق با هواپیما تهران، و به محمدم زنگ زدیم بیا اینا رو بگیر، و محمدم یکی رو فرستاد اینا رو از ما تحویل گرفت امانتیاشا. ما هم آمدیم دیگه، آمدم قم. قم بودم و وقت درسامون شروع شده بود، برگشتم قم. خیلی خوب، دو سال نشستیم حروف چینی کردیم آماده کردیم اینا. یادم مرحوم آقامون، گفتم آقا یه ناشر پیدا شده کتابم رو چاپ کنه 12 جلد، دارم حروف چینی میکنم. آقامون گفتن بابا من که فکر نکنم 12 جلد کسی برای تو یه جا چاپ کند، حالا میخوای یه جلد یه جلد آماده کن بهش بده جلد اولا، اگه جلد اولا چاپ کرد 2 رو بهش بده، 2 رو چاپ کرد 3 رو بهش بده، همین جور برو جلو. گفتم حجا من باش قرار گذاشتم 12 جلد قراره یه جا برا من چاپ کنه. یه نگاهی به من کرد آقا خدا بیامرزم، نگه کردن عاقلن در صفی. آقا من که چشم آب نمیخورد. خلاصه ما 2 سال نشستیم حروف چینی کتاب و کاراشو کردیم، شد 12 جلد آماده. CD و پرینت گرفتیم 12 جلد پرینت، آقای الله دادی یه ساک پرینت، یه رو یه ساک پرینت میشد. برداشتیم پرینت ها رو با CD و همه چی، بلیت گرفتیم 2 سال بعد دمشق. مدت این دفعه دیگه ویزا گرفتم، ویزای سوریا، یه ویزای لبنان از تو سفارت لبنانم گرفتم تهران، و این که از دمشق دیگه با گذرنامه و مرتب بریم برای لبنان اینا رو تحویل بدیم. خیلی خوب، رفتیم سوار هواپیما بشیم تهران دمشق. اخویمون قرار رسون فرودگاه مهرآباد، ای خسته شدین صلوات بفرستین. گفت اخوی پول داری؟ الان میرسی فرودگاه دمشق، لیر سوری داری سواره تاکسی بشی از فرودگاه دمشق بری تا کجا؟ تا خود دمشق کجا میخوای بری؟ هتلی چیزی گرفتی؟ گفتم نه نگرفتم. گفت کجا میری؟ گفتم حالا میرم زینبیه یه جا پیدا میکنم دیگه. گفت خب حالا زینبیه میری یه جا پیدا میکنی، پولی کرای تاکسی داری لیر سوری از فرودگاه دمشق تا دمشق 30 و چند کیلومتر بود. خب تاکسی پول داری لیر؟ گفتم که نه ندارم. این نگاهی به من کرد، خب اخوی بعد چطوره که میخوایی بری؟ گفتم خدا بزرگ، حالا بریم ببینیم خدا چی. دوباره اینم مثل باباش که به ما نگاه عاقلا در صفی کرد، گفت آخه اونجا گیر میفتی الان تو پول تو جیبت نیست. گفتم حالا میریم اخوی، خدا بزرگ. آقا ما رفتیم چه اون طرف فرودگاه مهرآباد، اتاقی که سالون سوار شدن به هواپیما، دیدیم که یکی از دوستانمون با هیئتش و اینا همه اونجاست. تا ما رو دید اتفاقی که تو همون هواپیمای ما بوده، گفت کجا داری میری؟ گفتم دمشق. گفت که دمشق تو چی کار داری؟ گفتم قصه این است. گفت خیلی خوب، شما اونجا پیش خود ما هستی، هیچ جا دیگه حق نداری بری، یا میای پیش خودم. خب دعوت رسمی پیش خودم. گفتم که آخه نمیخوام زحمت شما بشن. خب نخه نه. خیلی خوب. حواف ما نشست دمشق و ما تا رفتیم ساکمونو ورداریم و پاسمونو ورودی بزنیم و اینا، اونا جزه چه بودن؟ رؤسا بودن، رفتن. ما نه منتظر ساک میشدن نه منتظر اینکه ورودی بزنن، اونا رفتن. ما گفتیم چکی دیدی چی تو شد؟ این آقا ما رو وعده گرفت، گفت میای پیش ما. بعدم خودش چی؟ اصلا رفت. ما حالا موندیم تا اومدیم ساکمون رو برداریم، دیدیم یکی از نوکراشو گذاشته، یا حامد بود میشناختمش. آمد پیشم حامد، تا اومدم ساکمون بردارم از رو اینی که میچرخد، حامد گفت که ها فلانی حاجی منو گذاشته است تو رو ببرم پیشش. گفتم او که رفت؟ گفت بله خودش رفت، ولی به من گفت فلانی ها ور میداری میاری پیش ما، بیا تا بریم. گفتم خب حالا ماشین نداریم که. گفت یه ماشین و یه راننده و منو گذاشته است تو رو ببرم پیشش. گفتم خب برو تا بریم. اومدیم ساکمون رو برداریم، گفت نه دست نزن، به من گفته ساکشم باید تو بیاری. ساک ما رو برداشت گذاشتن تو ماشین. خیلی دیگه آقایی بعضی این آقای وسیق یه راننده برامون گذاشته، یکی هم گذاشته ما رو ببرد تا اونجا. رفتیم و خیلی خوب چند روزی اونجا بودیم، پذیرایی کامل از ما کردن. و بعد آمدم به اون آقا گفتم خب آقا من باید برم بیروت برای کار چاپ کتاب. خب برو به سلامت. بعد چی کار میکنی؟ گفتم خب دوباره باید برگردم همینجا. گفت اشکالی نده برگرد. این بار دوم بود رفتیم بیروت، این دفعه با کتاب آماده. رفتیم پیش ناشرمون حاجی مصطفی سلام علیکم، پسرش محمدم بود، دوتایشون با هم تو دفتر بود. حالا رسیدیم بیروت، عصر بود، مغازه اینا بسته بود. رفتیم انتشارات اینا، گفتن بسته که نیستن، اینا صبح میان. گفتیم خب حالا اینا صبح میان، ما اینجا مسافری چه کنی؟ خود مستخدم اونجا گفت بیا یه آپارتمان ما داریم این روبرو، این کلیدش برو تو این آپارتمان روبرو، صبح بیا پیش حاج. گفتیم خیلی خب. پس جامونم چی شد؟ درست شد. رفتیم تو همون آپارتمان و صبح آمدیم گفتیم سلام علیکم. حاجی مصطفی گفت سلام. گفتم حاجی دو سال پیش من آمدم با هم حرف زدیم اینا، گفتی من کتاب رو چاپ میکنم برو آماده کن بیار، حروف چینی کردم این پرینتش این سیدی آماده بفرماین. یه نگاهی به من حاجی مصطفی کرد، گفت من همچی چیزی یادم نمیاد. عجب. گفتم حاجی ما که به تو دروغ نمیگیم، داست خودت گفتی. گفت من نمیگم تو دروغ میگوی، همچی چیزهایی که تو میگوی من یادم نیست که من به تو گفتم من کتاب چاپ میکنم، اصلا یادم نیست. پیر مرد بود 80 سالش بود، یادش رفت، دروغم نمیگفت یادش رفت. خب محمدم پسرش وقت تهران بود که نبود، ما دیدیم چی عجب، تا اینجا اومدیم هیچی. یهو یادم آمد موبایلا اون کاپشن اینا که برا محمد به من داد، گفت ببر اینا را تهران بده پسرم. گفتم حاجی مصطفی یادت من میخواستم برگردم یه موبایلم دادی یه کاپشنم دادی، گفتی اینا رو ببر بده پسرم تهران محمد. یه فکری کرد گو آره آره یادم آمد. گفتم ده خب خودت گفتی خره که من این کتاب رو چاپ میکنم. خب من دیگه حالا اینا برای شما میکنم. خیلی خب تا اینا آدرس موبایلا کاپشنو بردن تهران رو بهش گفتم، گفت هاهان یادم اومد، راست میگی یادم اومد. به محمد پسرش، چون عمده کارا دست محمد، به محمد پسرش گفت محمد این کتاب رو ترتیبش بده. محمد کتاب رو گرفت و دید و اینا، گفت آقا کتاب دو من میفرستم پیش یکی از آقایون لبنان، یه شیخی بود خدا حفظش، اگه این شیخ کتابو گفت خوبه من کتاب دو چاپ میکنم، اگرم گفت نه نه. حالا ما تازه از یه خان رد شدیم، خان بعدی گفتیم بابات حاجی مصطفی به من گفت من کتاب چاپ میکنم. گفت بابا من که کتاب نمیشناسم، با من یه تاجر، کتاب حالیش نیم، من میفرسم اگه اینات. گفتم خواه این پرینت 12 جلد پرینت جلو. گفت این 12 جلد پرینت فایل یه جلدشو من میفرستم، میبیند اگه گفت خوب است حالا. گفتیم بفرست دیگه، توکل بر خدا. کتابو فرستاد، من یه هفته اون سفر باز بیروت بودم، تا این 3-4 روز گذشت جواب اون آقام آمد، کتاب خوبه نشرش کن. و باز همون حرف حامد رو زد، حاجی حامد به پای کتاب و دیگری از چنگت در نیاره. تا اینا آورد، یه روز رفتیم گفت جواب آمده. گفتیم جواب چیست؟ گفت چاپش میکنم مشکلی ندارم. گفتیم کی؟ شهریور بود. گفت کتاب رو برات چاپ میکنم تو نمایشگاه اردیبهشت، نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، به تحویل میدم. گفتیم قرارداد بنویس، قراردادم نوشت و بنا شد 100 دوره تهرانم به ما تحویل بدن تو نمایشگاه، و اونجام چی؟ کتاب سال بعد تو نمایشگاه دیگه چاپ شده عرضه بشه. تمام. خب ما هم خداحافظی کردیم آمدیم، سال بعدم تو نمایشگاه تهران رفتیم خودمون، 100 دوره کتاب قرارمون بود تحویل بگیریم. رفتیم تو غرفه اینا، حاجی مصطفی خدا بیامرزدش بعد از دنیا رفت. حاجی مصطفی بود، پسرش محمدم بود. حاجی مصطفی تا منو دید گرفت تو بغلش، منو بوسید، گفت شیخ کتاب تو ما را از خاک بلند کرد. گفتم یعنی چی؟ گفت کتاب تو که چاپ کردیم فروختم و کتابت فوری چی شد برام؟ پول شد. و من اوضاع اقتصادیم خراب بود، از این کتاب تو که فروش کردم ما نجات پیدا کردیم. میدونن اونایی که تو کار نشرن، ناشرا این حرفا را نمیزنن، ولی این گفت، مثلا گفت 2 ماه پیش تو سعودی یه نمایشگاه کتاب داشتیم، 200 دوره کتاب دو فقط اونجا فروختم. دوره ای چقدر قیمت زده بود پول اون وقت؟ 100 دلار. 200 تا 100 دلار چقدر میشه؟ بله 20,000 دلار. کتاب اصلا هزینش اگه خیلی شده بود 10,000 دلار تو 1,000 جلدش، 200 تاشو فروخته بود به 20,000 دلار، یعنی 2 برابر پولش برگشته بود. 800 دوره دیگه هم داشت. ازا گفت کتاب تو برا من خوب بود، چیز دیگه نداری بده ای برات چاپ کنم؟ بده، هرچی بدی برات چاپ میکن. خب هرچی بدی، چون نشون داد دستت آره خوب است، هرچی داری بده من برات چاپ میکنم. این حاجی مصطفی. خب کتاب چاپ شد. کجا بودیم؟ قصه برات نگفتم. استجابت دعا تحت قبتهی. به امام حسین گفتیم آقا کتاب ما 10 سال نمیشتیم، چاپش با خودت دیگه. و اون کتاب تا حالا 3 بار در بیروت چاپ شده است. 3 بار تا حالا تو بیروت چاپ شده. غیر بار اول که به قرار دادشون وفا کردن 100 دوره به ما دادن، چاپای بعدی حق و حقوق ما رو هم خوردن بخورن. اصل این بود که نشر بشد و شد. توجه فرمودید؟ این استجابت دعا تحت قبته. تو اسمان شما چند سال پیش داشتم عمر خیابون عبدالرزاق میمدم بیام مسجد، یه بچه شیخ آمد جلومو گرفت و گفت حجا آقا سلام. گفتم سلام. گفت حجا آقا شما چندی پول دادین این کتابتون تو بیروت چاپ شد؟ گفتم راستشو بهت بگم. گفت خب بله راستشو منم. گفتم هیچ. یه نگاهی کرد گفت هیچی؟ گفتم بله هیچ. گفت چجوری هیچی؟ گفتم هیچی، تازه 100 دورم ازشون کتاب گرفتم که کتابمو چاپ کردم. گفت عجب؟ گفتم بله. گفت هیچی؟ گفتم نه. گفت چجوری؟ گفتم اون دیگه با امام حسینه، کاری با تو نداره، قصه قصه امام حسینه. و کار در آمد. ولی دیگه کتاب که 12 جلدش دست من رسید، آوردم سر قبر آقام، نشون آقام دادم، گفتم پدر جان گفتی چاپ نمیشه، دیدین چاپ شد؟ بفرمایید. تا امام حسین که وسط آمد و دعا تحت قبه امام حسین آقا مستجاب است. این بله. حالا و اما سومین مطلبم از امام حسین که چیست بفرمایید؟ که بله الامامتو فی نسلهی، امامان همه در از فرزندان امام حسین است. حالا سراج الدین رفاعی در کتاب خودش که اسم کتاب رو گفتم میگد امام حسین بعد از این که این فداکاری رو کرد، خدا این را بهش داد که امامت در نسل او باشد. فمن الله علیه به انجعل فی بیتهی کبکبت الامامه، خدا امامت را، بزرگی امامت را در نسل حسین قرار داد بعد فداکاری. و ختم به بنیه هاز الشعن، و امامت را خدا ختم کرد به فرزندان کی؟ حسین. الا این شاهد من اینجاست، الا ان الحجت المنتظر الامام المهدی صلوات الله علیه و آله امام مهدی من ذریته الطاهره و اصابته الظاهره، امام مهدی از نسل اوست. خب از کی میشد این امام مهدی؟ یه تیکه رو هم میندازم تا اونجایی که میگه فالحسن العسکری علیه السلام اعقب صاحب السرداب، امام حسن عسکری از خودش به یادگار گذاشت کی را؟ صاحب سرداب را. صاحب سرداب تو سامرا کیست؟ الحجت المنتظر ولی الله الامام محمد المهدی. اینا مال قرن 9 بس دیگه. حالا دیگه اونایی که حاجت دارن، دعای مستجاب میخوان، باید برن کربلای امام حسین. حالا کربلای امام حسین کجا؟ ما کجا؟ بله دست ما کوتاه و خرما بر نخیل، هر جا نام و یاد حسین ابن علی برده شود همونجا حکم حرم امام حسین رو داره. لذا با توسل به امام حسین علیه السلام دعای شما مستجاب است. بنابراین عمده دعاتون الان این باشد که این شبای قدری که در پیش داریم، هفته آینده شبای قدرمونه، جمعه آینده همه شبای قدر دیگه چی شده است؟ تموم شده است. بنابراین این یه هفته خیلی چیه؟ حساسه، با عظمته. دعا کنید انشاءالله به برکت امام حسین خدا از فیوزات این شبای قدر من و شما رو محروم نکند و انشاءالله آنچه خیر است و آنچه که عافیت مادران است و آنچه که عاقبت به خیری مادران است، خب تو این شبای قدر برای همه من و شما شیعان امیر المومنین علیه السلام چه بشد؟ مقدر بشد. حالا حجا حسین شما رو میبرن کربلا، من فقط بگم السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. بفرمایید. ادامه
صبحدم بر طرف گل شدن چرک نقاش نسیم بر بیاض آرز گل نقطه ها زد زاب سیم، بلبل از برگ شجر می خون آیات زبور، سنبل از عکس سحر می دید بیضای کلیم، کشده اندر کشده شاخ در شاخ مراغ اندر مراغ، سبز اندر سبز گل در گل، شمیم اندر شمیم، زامنور در خود نمی گنجد به هنگامی چنین، آخر انسانی تو نبود کمتر انسان از بهیم، عزلتی در خلوتی جر همتی داری به زوی، خاصه با هم صحبتی دانا که نتبون بی ندیم، ملک معنی را به تنهایی مسخر کن که عقل اندر این میدان به یک سالش نمیتابد ز بیم، ور به تنهایی نیاری جذبه عشقی طلب از دهان مجد و عنوان محل رکن قوی مهدی آل محمد، اون که اندر قرب عقل ذات او با ذات حق در یک مقام آمد مقیم. بله، این چهار تا جمعه، پنج تا جمعه، چهار تا حضرت آیت الله نسبت به ساحت مقدس امام زمان صحبت میکنه. امروز هم من این قصیده به نظرم اومد، خدا رحمت کند، مرحوم حاشیه زعفر شوشتری، این مرجع تقلید زمان و مشوق این شاعر بوده و این شاعر و این قصیده که دارم برات میخونم تخلص نداشته. این بزرگوار 12 سالش هم بوده، ملا عباس قدیف ساز، هر زن به خدمت شما. و مرحوم حاشیه زعفر شوشتری این تخلص شباب و عربی به اون مرحمت کرده تو این قصیده. حالا این که میخواستم خدمت حضرت آیت الله با شما حضرات بخونم، بعدم توسل و انشاءالله آقای هاشم خلیا همه میخوام برین استراحت کنین، انشاءالله برای وقت افطار خوب گوش بده. عرضم به خدمت شما تا اینجا که رسید به اینجا میرسد. بر به تنهایی نیاری جذبه عشقی طلب، از دهان مجد و عنوان محل رکن قویم مهدی آل محمد، اون که اندر قرب عقل ذات او با ذات حق در یک مقام آمد مقیم، مظهر مطلق فروغ حق نظام ما سبق، شخص کامل نفس اعظم آیت الله العظیم، ظل دیوار مشیت سقف ایوان وجود، خان ایمان را نمک، ارزاق امکن را قسیم، به یمنهی روز قلبه را و به وجودهی سبتت الارض و بستما، مظهر مطلق فروغ حق نظام ما سبق، شخص کامل نفس اعظم آیت الله العظیم، ماه یثرب شاهبتها کعبه دین رکن شرع، منبع زمزم صفا وای هجر ابواب حریم، باخ نبی در هر صفت حضرت آی نجفی، با نبی یه پسری 12 ساله ببین خدا چه مقامی بهش داده، با نبی در هر صفت شخصت زبالایی همال، با خدا در هر محل الا به یکتایی سهیم، ابر ببینید چی میگه، ابر با وصف نوالت جر نبارد چون کند، پیش معتی باید از خجلت عرق ریزد لعین، به ابر با وصف نوالت یا حجت الله پسر نرجس خاتون پسر دست گل حضرت استری، ابر با وصف نوالت گر نبارد چون کند، پیش معتی باید از خجلت عرق ریزد لعیم، خاص کرسی نردبان کاخ درگاهت شود، عرش گفت ای بی خرد بیرون منه پا از گلیم، اون چنون بنواخ لطفت بی کسون را کز نشاط، زیر تابوت پدر یک پای می رخصد یتیم، بقیش طلبت باشد میباد برات بخونم 120 بیتیه شد، پادشاها داد خواها دین پناها الازل، تا بداری جان مؤمن شاد و مشرک را علیم، وقت اینجا که تخلص بشته دست اینجا دارد میرسه. بله بس شباب خست زن سربسته پیغامی فرست سوی منهاج محل فیض ملل لطف امیم حضرت زعفر کزو شد پایه ایمان قوی و باره ایران قوی. اشاره کرده به مرحوم حاشق زعفر شیشتری، بقیهش به مانده حضرت آقا شما را بردن تحت قبه حضرت ابا عبدالله. این آقا شاید علامان و غلزبان روزه چه وقت آقا در نظر میگیرن؟ امام زمان هم وقتی که اومدن آقا عقب خیمه ها به این زن و بچه ودا کنن، یا زینب، یا ام کلثوم، یا رباب، یا سکینه، علیکن من السلام. 84 زن و بچه اطراف آقا رو گرفتن، یکی میگد آقا ما را به که میسپاریه میرم، یکی میگه پس بابا ردنا الی جدنا حرم رسول الله. یا الله یه دختری دارن حسین، نمیدونم چه شو گرفتاری از امروز دسته، اومدن مقابل این پدر صدا زدن بابا مرد ما ظاهر خطایی دیدی کرده ما این سن تو دل ببریدهی. گفت شه دارم هوای کوی دوست، اون که در هر زان گه داره توست. بابا سکیم جانم میروم گرمن خدا یار شما، ظاهر و باطن نگه داره شما. من شما رو معطل نکنم، خب توجه کن، یه گرفتاری امروزی زلسه بوده که این باید به این حال پریشان حضرت سکین خاتون گریه کنم رو. آقا دو مرتبه پیاده شدن، سکینه رو در بغل گرفتن، صدا دادن بابا علامان لا تحرقی قلب به دمع که حسرتم مادام من روح فی جسمانی. بابا اینقدر جرگه مکن، بابا اینقدر دل بابات حسین و مسعودون. یا الله باز دو مرتبه آقا حرکت کرد، ندیدن باز دو مرتبه نمیشه زلزنا حرکت نمی کنه. صدا زدن زلزن و عجب از شمشیر و تیر و نیزه میترسی؟ من خودم پیاده میرم میدون، گر نخواهی من به تو جولون کنم، خود پیاده رو سوی میدون کنم. ارشد آقا من حیوانم ولی امام شناسم، آقا من میخوام حرکت کنم، اما ببین سکینه دست و پاچه گرفته نمیگذارد من حرکت کنم. چشم گریون چشم گردون گریه بر حالش کند، بشکند دستی که پامالش کنم. آیا هشقالی تشیبی
سامد مرکب سلطان دین بیرا که بد میدون، سکینه زو الان بگرف گویا گفت با افقان، تو بردی زلجلال از خیمه بابم را به میدانش تا تو کردی ابر وش ماه مرا از دیده پنهانش خدا را ای براقه ست پیغمبر حسینم را برو باز آورد میدون که میمیرم زهجرانش چرا یادت بخون رنگین و زینت واژگون گشته پسندی صاحب خود را چرا در چنگ عضوانش زخلت سر به زیری آری آن مرکب خزل باشه که دیرا که زرزماید سوی جبلان گریانش گلوی تشنه بابم را به میدون بردی و ترسم که دشمن داده باشه آب از شمزیر بران نباشد سختر در دید درد بی پدر دشتر که این درد یتیمی شربت مردد در مانش هر عذایی رود از یا پس از روزی تن این عذایی که تا صبح قیامت برپاس هزال آفر اتماسی دارم مریض خیلی از یه زبان دوازده ساله سه طبقه افته پایین از مرسان احمدیه آشنال اتماسی دارم این مستحه دارم که از دوازده گفتن دارم
اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجهم أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء 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 اللهم إنا نسألك وندعوك ونقسمك ونرجوك ونتقرب إليك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم الأمجد بأسمائك الحسنى في كتابك وبإمام زماننا وبدم المظلوم استجب دعواتنا يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك خدايا فرج امام زمانمون نزدیک بگرد قلب نازنین و متطهرشون رو بر ما مهربون تر از پیش بگرد همه ما رو مشمول دعاها و عنایات خیر اون حضرت قرار بده جمعه ظهور اون حضرت جزء جمعه های عمر ما مقرر بفرما همه ما رو از اعوان و انصار و زمین سازان و مقدم چینان ظهورشون قرار بده اون چه مریض و مریضه و طفل مریضی چند نفر سفارش کردن سرطانه ها اینایی که مس دارن خدایا همه شون رو از سایه از شفاخانه حسینت لباس عافیت بپوشان اموات و گذشتگانمون حقوق و حقدارانمون والدین آبا و اجداد و امهاتمون اساتید علما مشایخمون شهدامون علل خصوص گذشتگان از استاد بزرگوارمون آبا و اجدادشون پدر بزرگوارشون والدین من گذشتگان از جمع حاضر کسانی که در این خانه تو امامن مأمومن نماز خوندن خدمت کردن یا حسین گفتن همه شون را از سایه سر سفره کرم امام حسین و امام حسن متنعم بگردان خدمت گزاران به دین و قرآن و اهل و بیت و این ملت و این مملکت و این مرزقوم در هر لباس و مقام هستن همه شون رو موفق و معید و منصور بگردان بعجل اللهم فی فرج مولانا صاحب الزمان
رامنا شکران سلام علیک یا ابن رسول الله سلام علیک یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید